بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم شبی به مهدی، بردی دلم ز دستم. من منتظر به راحت شب تا سحر نشستم. گفتا چه کار بهتر از انتظار خوبان؟ من راه وصل خود را بر روی تو نبستم. گفتا حجاب وصلت باشد هوای نفست، گر نفس را شکستی دستت رسد به دستم. گفتم ببخش جرمم ای رحمت الهی، شرمنده تو بودم شرمنده تو هستم. گفتا هزار بارت جرم گناه بریدم، پرونده تو دیدم چشمان خود ببستم. گفتا مباش نومید از خانه امیدم، من کی دل محب شرمنده را شکستم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که هر کجا هستید سالم و سلامت باشید و زندگی پرروزی داشته باشید انشاءالله. خیلی ممنون که نگاه گرمتون رو به برنامه فرهنگ دینداری سپردید. ما در برنامه فرهنگ دینداری در صدد بیان یک سری چالش ها، سوالات و شبهاتی هستیم که میتونه در زندگی روزمره هر انسان مسلمانی رخ بده. میخوایم این چالش ها رو بیان کنیم و انشالله پاسخش رو از طریق روایات اهل بیت علیهم السلام و سیره عملی این بزرگواران انشالله بدیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه اون حاج آقای فیروزه هستیم. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. ما هم خدمت شما هستیم و خدا رو شاکریم که بازم در خدمت قرآن و روایات محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون حاج آقا. شما بیننده های عزیز میتونید برنامه فرهنگ دینداری رو علاوه بر ماهواره از اپلیکیشن و سایت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، صفحه ما در سایت آپارات و کانال ما در پیامرسان ایتا به صورت زنده یا آرشیوی انشالله مشاهده کنید. همچنین سامانه پیامکی 3015-1515 و شماره تلفن هایی که در زیر تصویر براتون زیر نویس میشه. نقطه نظرات، انتقادات، پیشنهادات و سوالاتی که دوست دارید از کارشناس محترم برنامه پرسیده بشه رو انشالله به ما میرسونه و ما در برنامه های خودمون حتما سوالات شما رو با کارشناس محترم برنامه مطرح خواهیم کرد. اجازه بدید برنامه‌مون رو با یک حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آغاز کنیم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که النیت الحسنه تدخل صاحبها الجنه، نیت حسنه صاحبش رو به بهشت می‌بره. همین حدیث رو خدمتتون عرض کنم که موضوع برنامه‌مون قرار دادیم، یعنی نیت حسنه. ما در عصری زندگی می‌کنیم که پر از چالش‌ها، پر از اضطراب‌هایی هست. ما دنبال زندگی آرام و پربرکت هستیم. هفته‌های گذشته گفتیم اولین راه به غلبه بر این اضطراب‌ها و استرس‌ها نیت حسنه هستش. حاج فیروز عزیز اگه اجازه بدید یک مرور سریع و کوتاه داشته باشیم به مباحث هفته قبلمون و انشالله بحثمون رو آغاز کنیم.
انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی مهدی الامم و جامع الکلم. بازم سلام عرض می‌کنیم خدمت همه دوستان اهل بیت، دوستان امام زمان. بله، عوامل ایجاد برکت و آرامش در عصر پر اضطراب و خدای نکرده ناامیدی رو داشتیم که هر جا میشینیم یا خدای نکرده حرف از ناامیدی، گرانی، آینده‌ای که نمیدونن چی میشه برای خودشون، برای بچه‌هاشون، برای جهان. ولی به لطف خدا عرض شد تو روایات و آیات خیلی دید زیبایی به ما میدن و اصلا وعده فقر و وعده شیطان میدونن، از شیطان و یعدکم الفقر، و وعده خدا همیشه مغفرتن منه و فضلا هست. اما خلاصه اون چه که عرض شد این بود که اولین عامل در روایات و آیات ما برای زندگی پربرکت و پر آرامش در دنیا و آخرت برای خودمون و همه نسل‌ها حسن نیته، با خوشنیتی به خدا، خوشگمانی به خدا. و عرض شد آثاری داره، چند تا از آثارش رو عرض کردیم، گفتیم یکیش زندگی گواراست، فرمودن کسی که نیتش زیبا و قشنگ باشه، خوب بندگی بکنه، خدا طابت عیشته، عیش و زندگیش رو طیب و گوارا و خوشگوار و راحت قرار میده. دوم فرمودن زیادی رزقه، هر کس نیتش زیبا بشه خدا رزقش رو زیاد میکنه، خدا میتونه این چند تا بندش رو به زیبایی بداره. خدا رحمت کنه، آیت الله بهجت فرموده بودن که ما با تمام قوا بندگیش رو نکردیم، یا خدایی نکرده، بلکه خیلی وقتا با تمام قوا ضد بندگیش رو انجام داد، و خدا اینقدر به ما لطف و نعمت و برکت و رحمت داده، اگه تماماً با تمام قوا بندگیش رو میکردیم خدا چه میکرد. سوم رسیدن به آرزوهاست. تو روایت داره کسی که اون نیتش زیبا باشه، جمیل و نیت، سبب رسیدن به تمام آرزوهاش میشه. وقتی خدا حسن نیت از بنده بدونه، همه آرزوهاش رو برآورده میکنه. و چهارمین چیزی که عرض کردیم نجات از بلا هاست. کسی که واقعا با حسن نیت، بعضی ها هستن میگن نه خدا کی صدای ما رو میشنوه، نه این خودش بد نیتی و بدگمانیه به خداست، فکر کنن که حرف خوبی هم میزنن، نه خدا صدای همه رو میشنوه، خدا سمیع الدعاست، خدا نزدیکه، خدا مجیبه. فرمودن از همه بلاها خدا با حسن نیت و تضرع انسان رو نجات میده. و آخریش که عرض کردیم امنیت بود، امنیت خاطر، امنیت ظاهر، امنیت باطن، امنیت جان، امنیت جسم. وقتی با حسن نیت با خدا معامله کنی، خدا قادر پیغمبرش رو با تار عنکبوت و یک پرنده، خانه پرنده، از شر همه دشمنان حفظ کرد. این خدایی که اینجور میتونه بنده هاشو به این قشنگی حفظ کنه، ما رو نمیتونه حفظ کنه. چرا؟ الحمدلله. عواملش هم عرض کردیم و انواع حسن نیت هم عرض کردیم. انواعش گفتیم، خب یکی حسن نیت در مقابل خداست، بندگی خدا، یکی در مقابل بندگانه که برای اونها هم خیر بخواهیم، به اونها هم خوشبین باشیم. این دوتا رو هم عرض کردیم و الان انشاءالله خدمت شما هستیم. بازم سلامتی و فرج و خوشنودی امام زمان صلوات می‌فرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حاج آقا بذارید بحثمون رو با یک سوال آغاز کنیم. خیلی‌ها میگن که کاش ما پول داشتیم و میتونستیم کمک کنیم در راه خیر، این پولا رو خرج کنیم، ولی الان نداریم و نمیتونیم کار بکنیم. شاید همین سبب بشه که بعضی وقتا با خدا هم درگیری داشته باشن، با خدا مثلا جر رو بس کنن که تو به من ندادی، و این باعث بشه که اصلا از مسیری که داخلش هستن منحرف بشن. چه راهی برای این افراد پیشنهاد میکنید؟
احسنتون. بله، ما خیلی اتفاقا روایات زیبایی داریم که خب اگه کسی نیتش خوب باشه خدا همون نیتش رو میبینه. یه روایت داریم خیلی زیباست، حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودن اصلا خدا نگاه میکنه به قلوب و نیات شما، به بدنها و صورت شما اصلا نگاه نمیکنه. منظر او، محل توجه او به این چیزاست. وگرنه بعضی ها هستن به ظاهر خدا خلق و صورت زیبایی بهشون داده ولی نیت بدی دارن، خدا قطعا به صورت اونها نگاه نمیکنه و باطنشون رو، بلکه به باطن، به اون افعال اختیاری انسان نگاه میکنه. حالا قبل از اینکه سراغ مادیش بریم، سراغ معنویش هم بگم، عرض کنم خدمتتون، توی روایت داریم خیلی زیباست، امام صادق علیه السلام فرمودن بنده نیت میکنه که نماز شب بلند بشه، یه انسی با خدا داشته باشه، یه استغفار کنه، برای مؤمنین دعا کنه، مثلا روز این نیتو داره، شب تغلبه عیناه، این دو تا چشمش غالب میشه، هر کاری میکنه بلندشه نمیشه، واقعا هر کاری میکنه، نه اینکه هر شب خدا نکنه اتفاق بیفته، خدا براش ثواب نماز شبش رو مینویسه، نفسش رو تسبیح، اون موقعی که میخواسته بلندشه نتونسته، واقعا ثواب نفسش رو تسبیح و ذکر مینویسه، و خوابش رو صدقه قرار میده. بعضی روایت داره که صبح بلند میشه خودش رو سرزنش میکنه، از خودش ناراحته، پشیمانه. تو روایت داره این نزد خدا بیشتر از این که خدای نکرده اوج میگرفت او رو، خودپسندی، تکبر، مثلا میگه من بلند شدم همه مردم خوابن، اینا اصلا بندگی نمیکنن، من این خیلی بده مقابل خدا. و همون حرفیه که شیطان زد، گفت انا خیر من، گفت به آدم سجده کن، خدا فرمود، گفت من بهتر از اونم، من این همه عبادت رو کردم، منو از چی آفرید؟ پناه به خدا. پس نیت کارهای خوب، از نماز شب گرفته، ولی نتونه، به شرطی که نتونه، نه اینکه هر شب یه خوب میخوابیم خدا بر اومام نیت کردیم. ولی این که فرموده توی امور مادی هم همین اتفاق افتاده. امام باقر علیه السلام فرمودن که یه مؤمن میدونه برادرش حاجت داره، خونه نداره. الان واقعا خیلی ها توی این شرایط اقتصادی اجاره نشینن، واقعا دل انسان کباب میشه. نزدش چیزی نیست، نه اینکه خدا نکرده داشته باشه نتونه بده، نه واقعا نداره. این یهتم به ها قلبو، این دلش همینطور مهمومه، همینطور هم‌وغم داره. خدای کاش که میشد این خونه دار بشه. خدا به وسیله این هم‌وغمی که به خاطر برادرش داره یا برادرانش داره اونو وارد بهشتش میکنه، همون حدیث که شما خوندید، به خاطر حسن نیتش وارد بهشتش میکنه. البته اگه خدا نکرده داشته باشه و نده، اون خیلی بده، پناه به خدا میبریم. انشالله که خدا همه ما رو حفظ کنه، هرچی به اون میده توفیق عطاش هم در راه خدا برای خودمون، برای آخرت خودمون به اون بده. تو روایت داره که اگه کسی خدا خونهی بهش بده و بدون برادری از برادرانش محتاج سکونت در این خونه است و نشونه اون برادرش در این خونه، پناه به خدا. خدا میفرماید فرشتگان من به عزت و جلالم قسم، نگاه کنید، به بندم من خانه اضافی تو دنیا بهش دادم و برادرش رو در حالی که احتیاج داشت منع کرد از سکونت در این خونه. به عزت و جلال و بزرگی و بلندیم روز قیامت در بهش سکنا و سکونتش نمیدم، پناه به خدا. از اون طرفش هم داریم، اگه کسی رو در دنیا جا بهش داد، ولو اینکه شما نشستید رفیقتون میاد یه جا بهش بدید بغل شما بشید، اگه خدا توفیق داد خونه به اون بده، بدید به دوستان امام زمان علیه السلام که ندارن. خدا میفرماد این به برادرش تو دنیا جا داد، منم تو بهش جا میدم انشاءالله. این یه روایت. یه روایت دیگه هم بازم امام باقر علیه السلام، حالا صریح تر از اونه، فرمودن یه بنده مؤمن فقیر، یه وقت میبینید خودش هم اجاره نشینه، یه خودش هم یه خونه کوچیک و نقلی داره، میگه خدایا ارزقنی حتی افعل کذای، خدای روزیم بده، پول بهم بده، خونه بهم بده، چیکار اینا رو بهم بده تا اینکه این کارا رو بکنم. یا مثلا میریم اربعین، میریم ماشاءالله چقدر برادران عراقی از همه وجود، خونهشون، بچه‌هاشون، نمیدونم همه جوره دارن کار میکنن برای امام حسین، میگیم خدای به ما بده واقعا. بعد وقتی که خدا، حضرت میفرمان وقتی که خدای عزوجل از درون این بنده صدق نیت بدونه، واقعا بدونه که صادقه، خدا اجر اون عملهایی که این نیت کرده رو براش مینویسه. اگه میدونست که اینا رو بهش میده عمل میکنه، خدا حفظ کنه. این یکی از این کسانی که خدا حالا توی کما بوده و یه چیزایی از اون طرف بهش نشون داده، چون خواب و این جور مکاشفات و دیدنها توی دین ما حجت نیست، ما اول آیه و روایتشو میاریم، بعد یکی از حکایت‌های اونا رو چون آیه و روایتشو داریم میگیم خب اینم با آیه و روایت هماهنگ. اونم عرض کنم، میگفت که من یه بار رفتم توی مراسم فکر کنم شهادت امام رضا علیه السلام مشهدی بود، دیدم برای امام رضا یه اطعام خیلی زیبایی یکی داره میده، گفتم خدایا اگه به من بدی منم برای امام رضا این کارو میکنم. یعنی اون وقت از اون نیتم تا وقتی که مثلا برم تو کما 8 سال گذشته بود، دیدم به 8 سال به اندازه اون چیزی که من نیت کرده بودم، حتی نخودهاشو برای من نوشته بودن که توی اون غذا شله مشهد نیت کرده بود، یعنی گوشتشو نوشته که من اینا رو برای خدا دادم. ان الله واسع کریم، حضرت دلیلش رو میفرمان، فرمان خدا وسعت دهنده کریم، نه کمش میاد نه از تخفلال بخیل، هم واسع هم کریم. و خب این روایات زیاد داریم که اصلا کسی که واقعا نیتش خالص باشه خدا براش می‌نویسه. نگاه کنید حضرت زهرا واقعا فقیرانه زندگی می‌کردن، ولی همون که داشتن رو می‌دادن. وقتی سوره انسان نازل شد، خب حضرت زهرا 1000 تا خونه ندادن به اینون، نمیدونم 1000 خانواده رو اطعام ندادن اون شب، همون غذای فقیرانه و اون غذای با محبت خودشون و ساده خودشون رو دادن به مسکینن و یتیمن و اسیر، با همون اطعام فقیرانه ای که داشتن، اون چیزی که دوست داشتن سر سفرهشون بود دادن، خدا بالاترین فضیلت سوره انسان رو در شأنشون نازل کرد. حالا یه سوال دیگه هم هست، خیلی این سوال قشنگه، از اهل بیت این سوال می شده، الان هم این سوال هست، میگن که آقا این اصلا انصافه، این عدله که طرف 70 سال، 100 سال، 120 سال انشاءالله تو این دنیا زندگی کنه، بعد به خاطر این 120 سال کار خوب کرده بره تو بهش، خب نوش جونش اشکال نداره، ولی یه کسی به خاطر این 120 سال بره تمام خلود در جهنم داشته باشه، تمام دیگه تا بی نهایت تو جهنم، این انصاف و عدله؟ خیلی سوال خوبیه و این روایت توی هم روایت ما سوال شده از اهل بیت، هم اهل بیت این سوال جواب دادن، توی کافی شریف اومده از امام صادق علیه السلام، نیت چقدر بزرگ، فرمودن اصلا این است و جز این نیست، انما اهل جهنم در جهنم خلود و دائمی هستند. چرا؟ چون نیاتشون در دنیا این بود که اگر دائمی بودن در دنیا همیشه معصیت میکرد، یعص الله ابدا. الان فکر میکنین این صهیونیستا اگه مثلا بهشون بگن خب شما 1000 سال دیگه هم زنده هست دیگه، بس دیگه، فکر کنم بس میکنن، نه این 1000 سال بدتر هم میکنن، یعنی برنامه‌ریزی کردن تا 1000 سال دیگه که قتل و غارت و گرانی و خلاصه چپاول اینها داشته باشن. بعد فرمودن که اهل بهشت هم همینجوره، اهل بهشت هم به خاطر این در بهشت دائمی هستن و خالدن، چون که نیاتشون در دنیا بود اگر که اگر تا ابد تو دنیا میموندن، یطیع الله ابدا، همیشه اطاعت خدا رو میکرد. این خیلی مهمه که یکی اومد پیش امام حسین علیه السلام، فدای امام حسین، خدا روزی میکنه زیارتشون، اطاعتشون، شفاعتشون رو، گفت آقا جان من گناهکارم چیکار کنم، خیلی گناه میکنم، یه راهکاری. حضرت فرمودن 4 تا کار بکن، هر چی میخوای گناه کن، یکیش رو میخوام عرض کنم، شاید حتما شما شنیدین، عزیزان هم شنیدن، حضرت فرمودن قول بده ضمانت کن اون موقعی که داری گناه میکنی حضرت عزرائیل جونت رو نمیگیره. معلومه این خیلی بده که انسان در حالی بره ملاقات خدا که در حال نمکدان شکستن باشه. بعد حضرت فرمودن به وسیله نیاتشون هم اینها و هم اونها خالد شدن. بعد حضرت یه آیه قرآن آوردن، فرمودن قل کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی بر شاکله خودش عمل میکنه، شاکله یعنی اون طبیعتش، اون ذاتش، اون نیتش، حضرت فرمودن بر نیتش. آقای گودرزی یه باب زیبایی دیگه هم داریم تو روایات ما که اصلا روز قیامت که میشه، نمیدونم چه عرض کنم این تعابیر، حالا فارسیشو بگیم عربیشو بگیم بهتر اینه که حالا غربیشو بگیم، یه خدا براشون فوق‌العاده میاره، یه ثواب‌های فوق‌العاده‌ای که اصلا به فکرشون نمیرسه قبل اینکه برن بهشت، حالا بهشت که هیچ فکری نمیرسه بهش و هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی، ولی ثواب‌ها تو روایت داره که ذیل همین آیه هر کسی بر شاکله و طبع و ذات و نیتش عمل میکنه، که امام رضا صلوات الله علیه فرمودن وقتی روز قیامت میشه مؤمن رو مقابل خدا توقفی داره برای حساب و کتاب، واقعا خدا به دادمون برسه. اهل بیت 14 معصوم برای حساب و کتاب روز قیامت گریه میکردن، اینقدر قبول داشتن. شما فکر کنید این کارهایی که ما کردیم، فقط نمازمونو که چقدر حواسمون نبوده، بله فقط نماز، کارهای دیگه رو نمیگم، گناه ها رو نمیگم، خطاها رو نمیگم، خدا نکرد بد اخلاقی یا غفلت ها، اینا رو نمیگم، نمازمونو فقط خدا بخواد حسابشو بکشه، رو در روی خدا داره مؤمن رو مقابل خدا وای میسونن، خود خدا مستقیم متولی حساب و کتابش میشه، هم جای شکر داره هم جای شرمندگی داره. شکرش به خاطر ستاریتش، پیغمبران رو نمیاره شاهد باشن، فرشته ها نمیان، اقوام نمیان، خب این ستاریت خود، ولی شرمندگیش که رو در روی خدای واقعا شرمنده،
خدایی که خودش شاهده به همه اعمال هست،
هم شاهده هم معطیه، این چشممون سلول سلولش مال خداست، فکرمون، مغزمون، حول و قوه‌مون، همه چیزمون، حالا ببینیمش یاد تمام اون نمک خوردن‌ها و نمکدون شکستن‌ها بیفتی، جلوی چشممونه، جلوی خدا این کارو کرد، واقعا شرمندگی داره. بعد اعمالش رو عرضه میکنه برش خدا، نگاه میکنه در صحیفه اعمالش، اولین چیزی که میبینه سیئاتش، خب اینم لطف خداست. چرا؟ چون ما دو جور میتونیم خدا با اون معامله کنه، اول خوبی ها رو ببینیم بعد سیئات، آدم اون شرمندگی میمونه، ولی اگه اول سیئات و بعد یارو ببینیم بعد خوبی ها رو ببینیم، اون شیرینی اون تلخی اون رو از بین میبره. اول سیئات رو میبینه، داره رنج این تغییر میکنه این بنده. پناه بر خدا، بند بندش شروع میکنه به لرزیدن. اون حالی که اهل بیت تو دنیا اختیارن موقع نماز داشتن، اون بنده بنده مؤمن البته مقابل خدا داره تفزع و نفسه، شروع میکنه به ترسیدن. پناه بر خدا میبره. بعد همین تو روایت داره همینقدر، یعنی حتی دیگه بازخواست نمیکنه، هم که نگاش میفته خودش دیگه حساب کار خودش بود. خدا بلا فاصله یوری حسناته شروع میکنه، تو میره این داره میلرزه خوبیاش نشونش میده، ثوابش نشون، چشمش روشن میشه، جانش خوشحال میشه، روحش فرح پیدا میکنه. بعد حالا خوبیاشو که نگاه میکنه خدا نشونش میده ثوابهایی که بهش نداره تو این روایت، حالا عذابهایی که به خاطر سیئاتش. خدا چقدر کریمه، سیئات نشون میده، همین که میترسه دیگه چیز دیگه بهش نشون نمیده. چقدر خوبه ما هم با بچه ها اولا بتونیم عفو کنیم، کریمانه رفتار کنیم. تو روایت داره همونجور که حسابرسی میکنید حسابرسی میشوید، همونطور که جزا میدهید جزا داده میشوید، کما تدین و تدان. یاد اون موقع باشیم. حتی تو روایت داره که یه بار امیر مؤمنان علیه السلام یکی از خادماشون رو فرستادن یه کاری بکنه براشون، این رفت و خیلی دیر اومد، ازت رفتن پیداش کردن خوابیده، بادش رو زدن بلا سرش نشستن، بادش رو زدن تو گرما بیدار شد. گفتن که چرا نرفته اون کارو بکنی؟ گفت برای اینکه از عذاب شما، از شکنجه شما، تنبیه شما در امان بودم. فکر کنین حالا یکی غلامش و خادمش رو فرستاده، پولم داره میگیره سر سفرش، این کارو بکنه مثلا چی میگه؟ میگه خب بس که بهت رو دادم مثلا پر رو شدی، خدای نکنه. این معمولا این حرفا رو میزنه بعضن. حضرت شکر خدا رو کرد، خدا رو شکر که خادم های من، زیر دست های من از عذاب و شکنجه و تنبیه من در امان، خیالشون راحت. الله اکبر، حضرت با زیر دستاشون اینجوری بودن. بعد عرضم خدمتتون که وقتی که به ثواب، به ثوابایی که خدا براش آماده کرده نگاه میکنه، خوشی و فرح و شادیش زیاد میشه. خدا به فرشته ها میفرماید خب تا حالا که چیزی نبود تازه به قول ما، حالا این تیکش تو پرانتز ما، این ترجمه آزاد فرماید، حالا مصحف، اون صحیفه ها و نامه های اعمالی که درش اعمالیه که این مؤمن انجام نداده، اونا رو بیاری. چیزی که انجام نداده مگه برای ما نوشتی؟ میارن فرشته ها شروع میکنن به خوندن. آقا مثلا 1000 تا خونه دادی به فقرا، 1000 تا جهیزیه دادی، نمیدونم 1000 تا بیمارستان ساختی، 1000 تا قرض دادی، قرض مردم رو ادا کردی، حساب دفتریاشون رو رفتی صاف کردی، انشالله از این نیت ها بکنی. بعد مؤمنین میگن خدایا به عزت و بزرگی تو، تو میدونی ما هیچی از اینا رو انجام ندادیم، ما خودمونم مثلا تو خونمون مونده بودیم، اجاره نشین بودیم، چه هم چیکار. خدا میفرماید راست گفتی، ولی نیت کردید ما برای شما نوشتیم و ثوابم میده تازه درش. خب چقدر خدای کریمیه. حالا چرا ما با این خدا خدایی نکرده باش بد بشیم؟ حالا تو روایت داره از اون طرف، حتی آیه قرآن هم داره که یه عده‌ای میگن که خدایا به ما بده ما شاکر میشیم. شاکر یعنی چی؟ یعنی در راهت بذل میکنی. خدا بهشون میده انفاق نمیکنن. وقت داره تو قرآن که فاعقبتهم نفاقن فی قلوبهم، فکر کنم حالا اگه عینش خونده باشم، یعنی دنبال این که نیت کردن با خدا عهد کرد بده تا بدیم و ندادن به خاطر این که سر قولشون نبودن، خدا نفاق تو دلشون، چون نفاقشون بود دیگه، این نفاق رو گذاشت دلشون باشه. پناه به خدا میبریم. و آخرین چیزی که عرض کنم خدمت شما باشیم انشالله اینه که خیلی ها بودن خدا بهشون داده و بعد توفیق دادن نداشتن و این اتفاق خدا نکرده براشون افتاده که نفاق در دلشون اومده و اونها دیگه از جزو محسنین شروع شدن به منافقین. و هیچ وقت از خدا بد نخواهیم. تو روایت داره حضرت مسیح فرمودن این که نداشته باشید که انفاق کنید بهتر از اینه که داشته باشید که انفاق کنید، این که نداشته باشید که انفاق کنید بهتر از اینه که داشته باشید و انفاق. چرا؟ برای بعضی این درسته، شاید برای من اینجوری باشه، برای اون خالص ها این نیست، چون ممکنه داشته باشم پیدا کنم ولی نتونم از سرش بگذرم. میگن یه بنده خدایی نمیتونست انفاق کنه، من چرا پولاتو به در راه خدا رو؟ گفته بود جون که نیست که راحت بدیم، پوله، پولا نمیشه راحت، جون نمیشه. ان شاء الله خدا ما رو جزو بندگان خالص خودش قرار بده. بازم سلامتی اون عزیزی که هرچه به ما میرسه از وجود ایشونه و همه چیزشون رو خودشون و پدران و مادرشون برای خدا دادن، حضرت مهدی آل محمد صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اگه وقت داشته باشیم،
بله بفهم،
میخوام یه نکته اینجا عرض کنم. این که حالا خب درباره حسن نیت داریم میگیم، ولی سوء نیت هم در روایات ما اومده. قبل اینکه اینو عرض کنم، یه روایت انشالله عرض کنم، بریم سراغ سوء نیت و آثارش. خیلی مختصر انشالله، نمیدونم چقدر وقت داریم برای این صحبت.
بله وقت هست، بفرمایید. بله،
عرضم خدمتتون که یه روایتی دارن امیر مؤمنان علیه السلام، سه تا کلمه است، فرمودن الاعمال و ثمار و نیات. اصلا اعمال انسان چه خوب چه بد، میوه های نیات انسان. یعنی شما که نیت میکنی کم کم به عمل هم میرسه. اگر اون عمل، اون نیت زیبا باشه، اون ریشه است دیگه، اون میوه هم زیبا و خوشطعم و عالی میشه. ولی اگر ریشه خراب باشه، اون عمل هم خراب میشه. گندم از گندم بروید جو ز جو. اون وقت روایت یه بنده خدایی بود از اقوام ما، خدا رحمت کنه اموات شما و همه دوستان اهل ریش رو، یه خانومی بود خیلی باصفا بود. یه بار من یادمه خیلی بچه تر از حالا بودیم، شاید اون موقع 6 7 سالم بود، داشتیم رد می‌شدیم از تو کوچه‌مون، یکی از همسایه‌ها روزه گرفته بود. خب روزه اولا که یاد خداست، مجلس اهل بیت، مجلسی که مردم میرن با قرآن و اهل بیت آشنا میشن، بعد همدی معمولا توش پذیرایی میشه، یه اطعامی هست، فقیر و غنی با هم میشینن سر سفره امام حسین و خیلی از آثار و برکات بسیار بزرگی داره. داشتیم از جلوی در اون روزه رد می‌شدیم بریم مهمونی، ایشون به پسرش گفت، خدا رحمتش کنه، زنی بود رحمت خدا رو، به پسرش گفت که من از خدا از این بچه‌ها می‌خواستم که تو خونش روزه بگیری. اون موقع من یادمه بچه‌هاش از اقوام ما میشن، اینا هیچ کدوم اهل روزه نبودن. الان الحمدلله چند تا از بچه‌هاش و نوه‌هاش اهل روزه شدن، روزگیر شدن، روزخون شدن، اهل اطعام شدن، اهل خلاصه اهل بیتی و اینها شدن. الاعمال ثمار و نیات، اعمال میوه همون نیت هاست، هم در وجود خودمون هم در وجود بچه هامون که گفتیم حضرت مریم هم این نیت و نذر رو کردن به خدا و خدا مادر حضرت مریم، مریم رو بهشون داد، عیسی رو بهشون داد که افتخار عالم شد. اما سوء نیت، پناه به خدا میبریم، از اون طرفش هم تو روایت ما اومده، انشاءالله من مختصر سعی میکنم بگم. سوء نیت امیر مؤمنان علیه السلام چند تا آثار براش فرمودن. یک، فرمودن دا اون دفین، بد نیتی، بدگمانی به خدا و بندگان خدا، هر دو. این اصلا یه مرض دفن شده و مزمن در وجود انسان. آدم با این خدای به این خوبی میگه میشه بد نیت باشه؟ نمیخوام بندگیشو بکنم، چقدر حرف خدا رو بشنوم، چیکار کرده برامو؟ آقا این زبونت مال خداست، قول و قوت مال خداست، همه چیزت مال خداست. پس واقعا دعا دفین یه مرض خانمان سوزه. دوم فرمودن پناه به خدا میبریم، فرمودن بپرهیز از این چند تا چیز. یک، خبث طبیعه، که درونت خبیث باشه. آدم میگه امشب بریم گناه کن، خدای نکنه الان نمیخوام نماز بخونم، پناه به خدا میبریم. دوم افساد و نیتت رو خراب کنی، فاسد کنی. خب خدا درست، اما خب بالاخره مردم هم باید راضی باشن، مردم چیکار کردن برای
سبب؟ که میگن ببخشی یک شب هزار شب نمیشه.
آفرین آفرین،
دقیقا همین مصداق همین کلام حضرت هستش.
پناه به خدا من. احسن. رکوب و دنیه، سوار شدن بر پستی ها، واقعا از خدا و اهل بیت دور شدن همینه دیگه. میگه هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش قول بیابان شود. خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیت رو. این عرضم خدمتتون، کسی بوده که تو زمان امام سجاد علیه السلام والی خلیفه بوده و بسیار خونریز بوده، حالا اسمشو بدم بیاد انشالله عرض میکنم. این خدا رحمت کنه شهید مطهری، میگن در طول تاریخ خونریزتر صفاکتر از این نداشتیم. ثقفی بوده آخر فامیلش، حالا انشالله عرض کنم،
حجاج
ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه، چقدر خون ریزی کرد. میگفته شیعیان و زراره فاطمه زهرا سادات رو بیاره جلوی من، یه سفره چرمی برای این کار داشته، سرشون رو جلوی من ولو بچه ببرید تا من همون موقع غذا بخورم، غذا به دل من بشینه. بچسب، پناه به خدا ببرید. اون وقت میگن که خب پسر عمر با امیرالمومنین بیعت نکرد، تو خلافت امیرالمومنین با امیرالمومنین بیعت نکرد، تو با امام حسن بیعت نکرد. وقتی که عرضم خدمتتون اون خلیفه وقت خلیفه شد، خونریز بود، خبرش رسید به اهل مدینه، پسر عمر اومد با شبانه با نمایندش که همین حجاج بود بیعت کنه. گفت اون وقت اونم اتفاقا از این خوشش نمیمد، معمولا حجاج یا آدم پلیدی بود، فقط دنبال قدرت بود، کاری به چیزی نداشت. گفت که این اومده با من بیعت کنه، من دوست ندارم دست بدم با این. من چیکار کنم؟ گفتن یه قلم و کاغذ. گفت یه قلم و کاغذ به من بدید که با این دست ندم. قلم و کاغذ بهش دادن، در حال نوشتن بود الکی. تا اومد تو گفت برات چی اومدی این آخر شبیه؟ گفت شنیدم که پیغمبر فرمودن هر کس بمیره و بیعت امامی بر گردنش نباشه، حالا اون امامی که خدا مشخص کرده، با امیرالمومنین آدم بیعت نکنه، اون مات میتتن جاهلیه، به مرگ جاهلی مرد، اومدم بیعت کنم از با نماینده امام وقت حضرت. اون بنده خدام، حالا بنده خدام که نه، بنده شیطان حجاج، گفت که دست من بنده، با پای من بیعت کن. پاشو دراز کرد، این با پاش دست داد و بیعت کرد. هر که گریزد ز خراجات شاه، آقا امیرالمومنین رها کرد، بارکش غول بیابان شد. فرمودن رکوع به دنیت همینه. و یه روایت دیگه داره، خیلی این روایت عجیبیه، نمیدونم میرسیم بگیم یا دیگه بذاریم.
بله نه بفرمایید، بعد یه میان برنامه میبینیم.
روایتش عرض بکنم، ولی حالا یه توضیح و یه حکایت قرآنی داره، برای بعد باشه انشالله. بازم امیر مؤمنون علیه السلام فرمود من اساء النیه، کسی که نیتش رو خراب کنه، زشت کنه، با خدا صلح نیفته، میگه شکر لله که میان من و اون صلح افتاد، این ببخشید خدایا، یه کفر لله که میان من و اون صلح نیفتاد. پس کسی که نیتش رو خراب کنه، منع الامنیه، از اون آرزوها و آرامش‌هایی که باید بهش برسه منع میشه. ببینید این بنده خدا نیتش رو خراب کرد، به کجا رسید؟ اونایی که امام حسین رو تنها گذاشتن تو مدینه، امام حسین شبانه مجبور شدن با زن و بچه‌شون از حرم جدشون مدینه رسول خدا غریبانه مظلومانه برن طرف مکه، اینا هیچ کسی فردا بلند نشد که ای حسین پسر امیر، پسر پیغمبر، سید شباب اهل الجن، برای امام حسین هیچ کاری نکردن، هیچ نیت خوبی نداشتن. بعد که یزید امام حسین رو کشت، سپاهی فرستاد مدینه، سه روز و سه شب مال و جان و ناموس این اهل مدینه رو غارت کردن. پناهبر خدا ببرید، منع الامنی، اصلا از اون آرامش ها و آرزوهای دنیوی من میشن. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، سر تا پای وجود ما رو پر از نیت خوب و بندگی خدا قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد, محمد و آل محمد و جل جلاله. خیلی ممنون از آقا. یه توقف کوتاه داشته باشیم، یه میان برنامه ببینیم، ان‌شاءالله برمیگردیم و از صحبت های آقا استفاده خواهیم کرد.
تو رو شکستم اما منو به خر سواب داره، به دست تو شدم عزیز همه، به دست من شدی فرید و وحید، من از تو آبرو گرفتم ولی تو خیری ندیدی امام تری. من راه بر روی تو بستم، حالا زار و شرمنده هستم، در حسرت دیدار رویت نشستم. برگرد امام مهربانی، تو نور زمین و آسمانی، هر جا گیرم از رخت نشانی نشانی نشانی.
لما استوهبتم ذنوبي وكنتم شفعائي وكنتم شفعائي إلى الله.
گفتم که خدا مرا مرادی بفرست، طوفان زده ام راه نجاتی بفرست. فرمود که با زمزمه یا مهدی نذر گل نرگس صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون که بیننده برنامه فرهنگ دینداری از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هستید. شما بیننده های عزیز میتونید علاوه بر تماشای برنامه فرهنگ دینداری از ماهواره، برنامه ما رو از طریق اپلیکیشن و سایت حضرت ولی عصر، همچنین صفحه ما در سایت آپارات و کانال ما در پیام رسان ایتا به صورت زنده و یا آرشیوی مشاهده بفرمایید. شماره تلفن هایی که در زیر تصویر براتون نمایش داده میشه به همراه سامانه پیامکی 3015-15-15 نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما رو حتما به ما اطلاع خواهد داد. حاج آقا، رسیدیم به سوء نیت. من یه سوالی برای خودم پیش اومده. حاج آقا، اینجوری که شما فرمودید، آیا خصاصت نوعی سوء نیت هستش؟ یعنی کسی که خسیس هستش و در راه خدا انفاق نمی کنه، آیا سوء نیت هم داره یا نه؟
احسنت، خیلی سوال عالی. اتفاقا یه روایت داریم خیلی عجیب و غریبه که امیر مؤمنان علیه السلام فرمان چند تا چیزه که اونها رو یک جا جمع میکنه، چند تا خصلت بده. یکی بخله، یکی هرسه، یکی هم فکر کنم سوء خلقه. بخل، هرس، حریص بودن به دنیا و سوء خلق، یجمع غرائز و شتا، اینا غریزه ها و خصلت های پراکنده ای هستند که یجمع اونها سوء الظن بالله، بدگمانی، بدبینی، بدنیتیه به خدا اینها رو جمع میکنه. بله، بخلم از بدگمانی و بدنیتیه. و اتفاقا این توی قرآن یه حکایت زیبا و تکندهنده ای داره. تو سوره قلم خدای مهربان از آیات 17-31 این قصه رو خیلی زیبا میاره و بیان میکنه. فرماد یه پدری بوده، یه باقی داشته، این باقش بسیار پر ثمر، پر میوه، با برکت بوده و عرضم خدمتتون که همیشه به فقرا کمک میکرد. این پدر خوب و سخاوتمند و مؤمن و خوشنیت، رحمت خدا میره. وقتی رحمت خدا میره، چند تا پسر داشته. این پسراش مثل پدر دست و دلباز نبودن، خام بودن یا کم ایمان بودن، پناه به خدا میبری. اینا وقتی که موقع برداشت محصول اون باغ میشه، اولین سالی که دیگه بدون پدر بودن، خب باغ رسته بود دست اینا دیگه، مال اینا بوده، ارث رسته. اینا نیت بدی میکنن، میگن بابا به قول ما به خودمون الان دیگه گرونی شده، بعض ما هم دیگه بعد امسال باغم آنچنان محصولی، مثلا از این حرفایی که خودمون هی مکرر خدا کرده توی مجامع هست، بیا و امسال به کسی ندیم. حتی گفتن اغدو علا حرفکم، صبح زود برید. بلایت خلن علیکم المسی، اصلا هیچ فقیری امروز نیا سراغ بدون برنامه، امروز بریم زودتر هم بریم، سحر بریم. بلند شدن با هم دیگه، هیم آسه حرف میزدن کسی متوجه نشه، رفتن و باغشون رو پیدا کردن. اون وقت داره خدا میگه همین که نیتش رو کردن، هنوز بخلم نورزیده بودن، هنوز اصلا نچیده بودن که نخون حق فقرا رو ندن. خدا میگه همین که اینها این نیت بد رو کردن، ما یه حالا سائقه ای آتشی، خدا بلد پناه به خدا هم بلد درست کنه هم بلد از بین ببره، یه آتشی سائقه ای خلاصه عذابی هلاکتی انداختیم تو باغ اینو، این شد خاکستر، شب تا صبح سوخت. صبح اومدن باغشون درشو باز کردن، دیدن اه همه خاکستره، گفتن راه و اشتباه اومدیم، این باغ ما نیست. و گفتن نه بل نحنو محرومون، ما محروم شدیم. داره اون پسر وسطیه، وسطیه به معنای این نیست که حالا سنش وسط، اوسط هم یعنی اون که معتدلتر از همشون، میانه روتر از هم. گفت من به شما نگفتم چرا تسبیح خدا رو نمیگی؟ چرا نمیگید خدا بزرگه، خدا داده، بدید بازم بیشتر میده، برکت میده، آرامش میده، دفع بلا میشه. اون موقع که دیگه دیدن همه چی از بین رفت، گفتن خب الان تسبیح خدا رو میگیم. ولی با این حال توبه کردن. بعضی روایت داره خدا جبران کرد برشون. ولی این حکایت رو خدا آورده در قرآن، سوره قلمه، دیگه از قرآن سند محکمتر نداریم که. خدا میفرماد همین نیت بد کردن منع الامنیه، اصلا به اون آرزوشون که نرسیدن، به اون نمیدونم باغ خودشون، نعمتهایی که باید بهش میرسیدن. خیلی روایت داریم، مثلا تو روایت داره که خدا دعای مؤمن رو مستجاب میکنه، حالا اینا که دعام نکرده مثلا حقشون بود، دعای مؤمن رو مستجاب میکنه، مثلا میگیم خدایا بچه‌هامون رو خوشبخت، خدایا نمیدونم دنیا و آخرت خوب بده. بعد لین و ذنب، اصلا نیت گناه میکنه، یعنی هنوز گناه نکرده نیت گناه میکنه، فیحرم و رزقو، از رزقش محرومش میکنه، پناه به خدا میبره. هم رزقی که باید بهش میرسیده، هم دعایی که براش مستجاب شده بوده، خدا میگه فرشته بهش ندی، این نمکدون شکست. و واقعا خدا حفظ کنه. بعضی ها میگن پس ما میریم اینقدر دعا میکنیم، قطعا دعا زیر قبه امام حسین مستجابه، قطعا تو نماز زیارت امام رضا با قصد زیارت امام هادی علیه السلام فرمودن هر چی بخوای خدا بهت میده. ولی خب این روایت هم داره که مؤمن نیت گناه میکنه، پناه به خدا میبره. نیت کنیم به فلانی کمک نکنیم، نیت کنیم مثلا سر به اقواممون نزنیم، نه گناه دیگه همش. نیت کنیم به قول شما یه شب که هزار شب نمیشه، امشب گناه کن، هم نیت بعدم نکنه، نیتش رو بکنه، از رزقش محروم شده. چون خدا دوست داره هیچ وقت ما سراغ جهنم نریم، اینو جهنم. به قول یکی از علما حرف قشنگی میزنن، فرمودن خدا و اهل بیت و فرشته ها و پیغمبران 100% موافق خوشی هن و انسان رو تشویق به خوشی میکنن. چرا میگه گناه نکنی؟ چون گناه محرومیت میاره، چون ناامیدی میاره، چون ناراحتی میاره، عذاب وجدان میاره. در خونه خدا چه خیری نیست و در خونه شیطان چه خیری هست که ما بندگی خدا رو رها کنیم بریم سراغ شیطان. سفت انشالله نوجوانها، جوانها، بزرگترها، کوچکترها بگن ما از الان تا ابد، امام صادق فرمودن، امام باقر فرمودن، به خاطر نیاتشون در بهشت دائمی میشن. تا وقتی خدا هست و ما بنده خدا هستیم، از در خانه رضایت و اطاعت خدا هیچ جای دیگه نمیریم. شاید این حکایت هم جالب باشه، شاید عزیزان شنیده باشن که نقل شده تو روایات ما که یه عابدی بود در بنی اسرائیل، این توی غاری عبادت میکرد، روزیش میرسید، حالا یا بنده‌ای میبود یا فرشته‌ای میبود، روزه بود، روزها موقع افطار براش حالا یا میوه‌ای داره، بعضی روایات داره که اناری بود، دم درخت انار و درخت‌های دیگه بود میوه میداد و این از میوه‌اش استفاده میکرد، یا براش نون میرسید، خدا قادره، کاری براش نداره. اون وقت داره که این بنده خدا، خدا یه بار امتحانش کرد، یه روز که روزه بود شب براش افطار نرسید، خب دو تا نون میرسید یا دو تا انار میرسید، براش هیچی نرسید، سحری هم نداشت، دوباره فردا رو بدون سحر روزه گرفت، دوباره فرداش براش روزی نرسید. حالا تو روایت بعضی داره دو روز، شاید هم بعضی داره سه روز. روز دوم سوم که شد دید که خیلی گرسنه شد دیگه، نمیتونه تحمل کنه، از غار و کوه اومد پایین و گفت در خونه چی برم؟ گفتن فلان یهودی نون و پول و اینا زیاد داره. رفت در خونه یهودی، یهودی که همیشه دشمن خدا بودن. قرآن رو نگاه کنید، حضرت موسی رو اذیت کرد، بنی اسرائیل پدرشون رو اذیت کرد، برادرش، اصلا کارنامه‌شون خراب، همیشه دشمن خدا بود. رفت در خونه یهودی، یهودیه یه سگ هم در خونه‌اش نشسته بود. خب تا که در زد درو باز کرد، سگ دیگه کارش نداشت. داره سه تا دونه نون به این داد، به اون عابد. عابد سه تا دونه نون رو گرفت، اون یهودی رفت خونه، اینم اومد بیرون، این سگ گذاشت دنبال این عابد. دید حالا میگیره اینو، یه نون رو انداخت جلوی سگ، سگ خورد. تا که تموم شد دوباره گذاشت دنبالش، دوباره فرار کرد. دید الان دست این سگی میرسه بهش، یکی دومیشو انداخت، سومیشو خلاصه انداخت و گفت عجب سگ بی حیایی هستی. گفت من دو سه روزه هیچی نخوردم، این سه تا نون رو میخواستم بخورم. به امر خدا، به اذن خدا، این سگ رو، صداش رو فهمید اون عابد. بالاخره اونم عابد، خدا میخواست امتحانش کنه و این درس هم به ما برسون. گفت که من چند روزه در خونه صاحبم هیچی نخوردم، این یهودی صاحب منه، هیچی به من نداده، کتکم میزنه. تو در خونه خدایی، هر روز برات غذا میمد، حالا یا از بهش یا از هر جایی که خدا میمد. سه روز خدا، دو روز یا سه روز امتحانت کرد، در خونه خدا رو رها کرد اومد در خونه یهودی. این مأمور خدا، مشکلات ما مأمور خدا. خدا میگه چرا در خونه من رو رها کردی؟ چرا رفتی در خونه صهیونیستا؟ بیا در خونه من، همه چی هست، عزت بهت دادم، احترام بهت دادم، استقلال بهت دادم. خدا انشالله مرحمت کنه ما از در خانه خدا و محمد و آل محمد که اونام باب خدا هستن، صلوات الله علیه. السلام علیک یا باب الله و دیانان. از در خونه خدا هیچ جای دیگه نریم. یه روایت زیبای دیگه هست از جای گودرزی، خیلی عجیبه. حضرت امیر میفرمان من ساء عزمه رجع الیه سهمه. کسی که عزم و اراده و نیتش بد بشه، تیر بدش به سوی خودش باز میگه. این که میگه هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیکو بد کنی. بین ما و خدا، یا گفتیم حسنیت به دیگر، میگه چاه مکن بهر کسی اول، خودت دوم کسی. و خیلی حالا مصادیق زیاد داره، قصه های زیاد داره، من از روش رد میشم. حدیث بعدی زیاد، واقعا اینا همش دو سه کلمه یه قشنگی. من سا مقصده، کسی که قصدش، مقصد جمعه قصدش، قصدش بد شد، سا مورده، ورودش هم بد میشه. دیدین بعضی وقتا کار گره میخوره، ولی بعضی وقتا مثل آب خوردن کار حل میشه. اینا که معمولا تو کار امام حسین و اهل بیت و خیریه و نمیدونم اینا هستن، میگن اصلا خدا از راه بیگمون میرسونه. اینا که جهیزیه جور میکنن، برید ازشون بپرسید، میگن اصلا ما هیچ کاری، ما هیچ کاری نمیکنم، همینطور میرسه. میگه مثلا من نیت میکنم یه جهیزیه جور کنم، فرشش مونده، یکی زنگ میزنه میگه آقا من فرششو میخوام بدم، من چند تا فرش دارم، میرسه برام. یا برای امام حسین، اینایی که کار میکنن اصلا دست خدا و اهل بیت توش میبینن. مثلا یه شب غذا ندارن، زنگ میزنن از یه جا میگه آقا ما 150 تا غذا اضافه آوردیم، خیلی عجیب و غریب. یا مثلا مداح نیومده، روحانی نیومده، یکی دیگه بهترش رو اون شب خدا میرسونه، خیلی عجیب و غریب، خیلی عجیب و غریب. حضرت فرمودن از اون، حالا این خوبیشه، بدیش کسی که قصد و مقصدش بد باشه، مورد و ورودش و اون اول و ابتدای کارش هم به گره می، سا مورد. اگه میخوایم کارامون، دنیامون، آخرتمون به گره نیفته، انشالله قصدمون رو زیبا کنیم. خدا رحمت کنه حالا حجای بهلول، آیت الله بهلول، هر چی بخوام اسمش رو بذاریم، مرد خدا بودن، بهلول قرن، شاید دیده بوده، 100 خورده سال عمر کردن. ایشون اون سخنرانی ضد کشف حجاب رو تو مسجد گوهرشاد داشتن، تیول ارز هم ظاهرن داشتن. از ایشون پرسته بودن که شما تیول ارز دارید؟ گفتن چطور؟ گفته بودن ما هر جا میخوایم بریم با هم دیگه راه میفتیم، شما خیلی زودتر از ما میرسیم. ایشون گفته بودن من، نگفته بودن نه، گفته بودن من هر جا میخوام برم نیت میکنم برای خدا، برای رضای خدا برم، همون موقع خدا وسیله میرسونه. حتی خودشون نقل کرده بودن که یه بار یه مجلسی داشتم این ور تهران، حواسم نبود یکم طولانی تر تمومش کردم. از مجلس که اومدم پایین دیدم 5 دقیقه فرصت دارم برسم مجلسی که اون طرف تهرانه. تو حالت خیلی خوشبینانه و بدون ترافیک و اینها نیم ساعت طول میکشید بری. گفتم یا امام زمان مجلس شماست، یا امام حسین مجلس شما، برای خدا من میخواستم. همون موقع یه ماشین، حالا مال خیلی سال پیشه، یه پیکان جلوم وایس، واجا بیام سوار شدم، دیدم این همینطور داره میره چراغ قرمز رو رد میکنه. گفتم آقا چراغ قرمز رو رد میکنی؟ ایشون گفت نترسین آقا، نه ما به کسی ضرر میزنیم نه کسی به ما رو میبینه. فهمیدم این شاید از رجال الغیب باشه. حالا گفت تا که پیاده شدم در اون مجلس دیدم 2 دقیقه مونده به این که منبر من شروع بشه. حالا با تهیه العرض رسوندم. چرا؟ چون نیتشون برای خدا بود. واقعا نیت که برای خدا باشه، خدا همه کار رو راحت میکنه. و چیزی که حضرت امیر علیه السلام فرمان اذا افسدت نیه وقعت البلی، نیت که فاسد بشه بلا هم شروع میشه. پناه به خدا میبریم. نقل میکردن که یه عروسی، انشالله که خدا مرحمت کنه همه این دخترها و پسرهای مؤمن، دم بخت خدا اسباب ازدواجشون به احسن وجه فراهم کنه و یه ازدواج خیلی خوب و با بندگی خدا داشته باشن. یه عروس و دامادی که یکم حالا اون شب عروسی اشتباه کرده، انشالله که قبل و بعدش اشتباه نکرده، خب اینقدر آرایش کرده بوده و اینقدر به زن و به کوب و توی سطح شهر به زن و به رقص و با حالا اون حجابی که خدا دوست نداره اومده بوده که پناه به خدا من تصادف کرده بوده. خدا نخواد برای هیچ کدوم از دوستان اهل بیت، برای غیر دشمنان اهل بیت اینو نخواد، فقط دشمنان اهل بیت رو براشون شر بخواد، وگرنه غیر دشمن اهل بیت اینا که دشمنی نمیاره که، اینا ناآگاهیه. دشمنی یعنی که دشمن خدا مثل صهیونیستا باشه. تصادف میکنن، رحمت خدا میرن این عروس و دامادمون، و برای هیچ کسی این واقعا بلا رو نمیخوره. خب میبرنش غسالخونه، حالا اون لاک ها و اون آرایشی که نباید نامحرم میدیده، شاید نمازش هم وضو نداشته نخونده، اونا رو با سنگ پا و با لیف هایی که حالا مال همون جاست میتراشه. و این عبرتیه برای ما که خدا نکنه یه وقت نیتمون فاسد باشه بلا سراغمون میاد. از اون طرفش هم داریم که یه بار حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام یه عروسی بود، یه شبی گفتن این شادی تا صبح نشده به عزا تبدیل میشه. حواریون شنیدن و رفتن دیدن صبح که عزا نشده، ظهر شد عزا نشده، رفتن به حضرت عیسی گفتن پس عزا نشد، گفتن بریم در خونه. رفتن در خونه عروس و داماد و تبریک گفتن و یه حالا شاید هدیه هم براشون بردن و خیلی با خوش، چون پیغمبران خیلی خوش اخلاق بودن، هیچ وقت بدی رو با بدی جواب نمیدادن، از علمی که داشتن میگفتن. گفتن خب شما دیشب چه کار خیری کردید به غیر از حالا ازدواج؟ گفتن که کار خیری نکردیم، فقط یه فقیر اومد در خونه، غذای خودمون رو که میخواستیم بخوریم یه کمیشو به اون فقیرم دادیم. گفتن همین صدقه شما موجب دفع بلا شد. گفتن فرش خونتون رو بزنین کنار. فرششون زدن کنار، یه افعی، یه مار بزرگی دوم خودش رو گاز گرفته بود و مرده بود. فرمودن این افعی قرار بود دیشب شما رو از بین ببره، به خاطر صدقه اون حسن نیت دفع بلا شد. خیلی وقتا ما فکر کنیم چیزی که برای خدا و راه خدا میدیم کم میشه از دنیا، نه دنیامون هم دفع بلا میشه. حضرت فرمودن برعکس، نیت فاسد بلا رو به سوی انسان جلب میکنه. و یکی از راهکارهای این که انسان انشالله توفیق حسن نیت داشته باشه دعاست، از خدا بخواد. ما نمیتونیم. حالا یه حکایت زیبایی هم از عرض میکنم. تو دعا داریم که حضرت امیر علیه السلام فکر کنم یا امام سجاد علیه السلام فرمودن اللهم اغفر لی ما تقربت بهی الیک بلسانی، خدایا اون گناه من رو بیامرز. کدوم؟ که با زبانم به تو نزدیک شدم، میخواستم تقرب پیدا کنم، ثم خالفه قلبی، اما دلم مخالفت کرد. پناه به خدا میبریم. یه وقت با زبان من سخنران قشنگ صحبت میکنم، اما در دل میگم بابا حالا اینو مال مثلا پولداراست، من نباید بدم، خدایی بکرد این خیلی بده. خدا رحمت کنه همه دوستان امیرالمؤمنین رو، اونو که رحمت خدا رفتن. شخصی بوده به نام جویریه که عزیزان ببینن انشالله حالات جوبریه، ظاهرا ایرانی هم بوده، حالا عرب شاید نبوده. جوبریه میگه که من یه سفر با امیرالمومنین از جنگی برمیگشتیم، اصحاب به حضرت گفتن آقا جان اینجا نماز بخونیم، فرمودن نه اینجا مثلا شورزار درست نیست، یه عده واسه نماز شو. دوباره رفتیم به یه سرزمین دیگه، گفتن آقا جان اینجا نماز بخونیم، داره غروب میشه، فرمودن اینجا عذاب نازل شده، پیغمبران و جانشون پیغمبران اینجا نماز نمیخونن. همه وایسادن نماز، من گفتم بابا امام من امیرالمومنین، من باید دنبال ایشون باشم، حضرت که گناه نمی کنم. رفتم غروب شد، از اون سرزمین گذشتیم غروب شد، حضرت دعا کردن با کلماتی که شاید گفت نه عربی بود نه فارسی، برای همین میگم فارسی بود، ایرانی بوده، عبری بوده، هرچی. گفتن خدایا، دعا کردن به اون زبان که ظاهرا نمازشون قضا نشه، برگرد خورشید، حالا بیا به قول ما زمین به خلاف جهتش چرخید، وقت نماز عصر شد، وقت فضیلت نماز عصر، نه اینکه یه ذره از غروب بیاد بالا. حضرت قشن الله اکبر الله اکبر، اذان، اقامه، نماز با طمأنینه، تعقیبات، دعا، بعد دوباره همون کلمات رو گفتن، به سرعت دوباره غروب شد. و من تو دلم اومد این نیت بد که نکنه امام امیرالمومنین ساحر و جادوگر باشن. حضرت همینجور که رو به قبله نشسته بودن گفتن که جویریه، حالا من پشت سر حضرتم، به بد نیت و بد گمان به امامت نباش. خیلی قشنگ گفته، شیرین کاری کرده اینجا جویریه. گفتم آقا جان من نمیتونم به این راحتی از دلم بیرون کنم، ولی شما دعا کنید. دیگه حضرت دعا کردن هیچ بد گمانی و این نیت های بد دیگه در دل من دعا بعضی وقتا توسل کنیم، نیت های بد، فکرهای بد از دل ما بیرون کنیم و میندازن. یه جوان ها هست الان میگن چیکار کنیم، میل گناه از ما بره، توسل به امام زمان یا صاحب زمان میگه. انشاءالله خدا مرحمت کنه به برکت وجود و نور امام زمان که در این صلوات زراب اصفهانی که فرمودن سید ابن طاووس میگه اگه عصر جمعه هیچ کدوم از این اعمال رو انجام ندادی، این یکی انجام بده. یه دعاش اینه، اللهم نور به نورهی کل ظلمه، خدایا به نور امام زمان که نور خدا هستن همه یه تاریکی ها رو منور، نه اینکه تمام کن، اونا رو تبدیل به روشنی و نور کن. انشاءالله تمام اون بدگمانی ها و بدنیتی های من به نور امام زمان و مدد و عنایت حضرت تبدیل به نور زیبای مهدوی و محمدی بشه
انشاءالله. خیلی استفاده کردیم، ممنون از اینکه این هفته هم با مطالب ارزندتون ما رو به فیض رسوندید. دعای آخر برنامه ما همین خواهد بود که خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته، ابو صالح.